با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس در مورد تغییر هدف زندگیش مطالبی را در میان گذاشت و گفت که برای دریافت جایزه و پاداشی که خداوند او را برای آن فراخوانده است، تلاش و فعالیت می کند. و سپس او همه ایمانداران را تشویق می کند تا آنان نیز در این مسابقه‌ای که در آن هستند، با جدیت تلاش کنند تا آن جایزه و پاداش را دریافت نمایند. و اکنون او خودش را به عنوان یک نمونه و مثال مطرح می کند که می توانیم او را الگوی خود قرار دهیم. در فیلیپیان فصل 3 آیه 17 می خوانیم: برادران عزیز، مرا سرمخش خود قرار دهید و به کسانی توجه نمایید که مطابق نمونه ما رفتار می کنند. آرزو داشتم که من نیز می توانستم چنین بگویم، اما نمی توانم. ولی پولس می توانست بگوید: اگر می خواهید بدانید چگونه در این مسابقه موفق شوید، به من نگاه کنید. منظور پولس تقلید کردن از او نیست. منظورش این است که می توانید بیاموزید قدرت عیسی مسیح را در بدن مسیح، یعنی در کلیسا با دیگر ایمانداران در میان گذاشته و سهیم شوید. ایمان دارم کاملا درست است که یک ایماندار در یک سازمان مسیحی یا یک کلیسا عمل کند. حتی نبایستی ساختمانی باشد که به زیبایی تزیین شده است. بسیاری از افراد فکر می کنند حتما باید به یک نوع ساختمان مشخص بروند که کلیسا نامیده می شود. این کار ضروری نیست. شما می توانید در یک سازمان مسیحی فعالیت کنید. احساس من این است که اگر در محل زندگیتان کلیسایی است که بر طبق کتاب مقدس عمل کرده و کلام خدا را در میان می‌گذارد، اما با آن ارتباط نداشته باشید، بر اساس اراده خدا رفتار نمی‌کنید. همچنین اگر سازمان مسیحی خوبی در شهر شما است که خدا از طریق آن کار می‌کند، ولی شما از آن حمایت نکنید، فکر می‌کنم که برخلاف اراده خدا تصمیم گرفته اید. و به نظر این موضوعی است که پولس می‌خواهد در اینجا تأکید کند. در آیات بعدی پولس به چند جنبه منفی اشاره می‌کند. در فیلیپیان فصل 3 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: زیرا قبلاً بارها به شما گفتم و اکنون نیز گریه کنان می‌گویم که خیلی‌ها که به نظر می‌گویند مسیحیند، در واقع دشمنان صلیب مسیحند. این گونه افراد عاقبتشان هلاک ابدی است، چون خدای ایشان شکمشان است و به چیزی فخر می‌کنند که باید از آن خجالت بکشند. تمام افکارشان متوجه امور دنیای فانی است. این سخنان محکومیت شدیدی بر علیه افرادی است که خود را مسیحی نشان می‌دهند. آنان ادعا می‌کنند که مسیحی هستند، اما در واقع آنچه را که در زندگیشان نمایان می کنند مخالف ادعاهایشان است. خدای آنان شکمشان است و این یک وضعیت بسیار بد برای آنها است. منظور این می باشد که بر اساس شهوتهایشان هدایت می شوند. بعضی از مسیحیان ظاهری شهوت پول و ثروت دارند. آنها تقریبا هر کاری را برای به دست آوردن پول و سرمایه انجام می دهند. و افراد دیگری هستند که شهوت جسم و هوس‌های جنسی دارند و در واقع این امیال جنسی خدای ایشان است. بعضی دیگر حریص هستند که باعث حسادت و ستیزه‌جویی می شود. پایه و اساسی که باعث این نوع اعمال می شود این است که قلب و فکر آنها بر امور دنیوی و زمینی متمرکز شده است. آنان فقط برای خودشان زندگی می کنند و در واقع از این نوع رفتار افتخار می کنند. آنها متکبر و مغرورند، در حالی که باید در حقیقت از رفتار خود شرمنده باشند. پولس رسول می گوید که اگر به عیسی مسیح اعتماد کرده اید، اگر مانند آن انقلابی که در راه دمشق برای او اتفاق افتاد را تجربه کرده اید، اگر مسیح تمام فکر، وقت، استعداد و سرمایه شما را در اختیار گرفته است، آنگاه زندگی شما آن را نمایان خواهد ساخت. و یعقوب به این صورت نوشته است: پس ملاحظه می کنید ایمانی که منجر به عمل خیر نگردد و با کارهای نیک همراه نباشد اصلا ایمان نیست، بلکه یک ادعای پوچ و توخالی است. این ایراد به جا خواهد بود اگر کسی بگوید شما می گویید که راه رسیدن به خدا فقط ایمان است و بست، اما من می گویم که اعمال نیک نیز مهم است، زیرا شما بدون اعمال نیک نمی توانید ثابت کنید که ایمان دارید. اما همه می توانند از روی اعمال و رفتار من ببینند که من ایمان دارم. به عبارت دیگر، دوست من، اگر شما اعمال نیکو در زندگیتان نداشته باشید، نخواهید توانست همسایه‌تان را قانع کنید که ایماندار حقیقی هستید. او ایمان شما را با توجه به اعمالتان داوری خواهد کرد. همانطور که کالوین واعظ معروف نیز چنین گفته است: ایمان به تنهایی نجات می دهد، اما ایمانی که نجات می دهد تنها نیست. ایمان با اعمال همراه است. بعضی افراد احساس می کنند که این سخن پولس که می گوید خدای آنان شکمشان است، زشت و بی‌ادبانه می باشد. واقعیت این است که چنین سخنی زشت نیست، بلکه وضعیتی که درباره آن سخن می گوید مطمئنن زشتر و ناراحت کننده تر است. چقدر غم‌انگیز است که مسیحیانی را ببینیم اسیر امور دنیوی و شهوانی این زندگی فانی شدند و افکار دنیوی و مادی دارند. پولس امیدش برای آینده را تغییر می دهد. در فیلیپیان فصل 3 آیه 20 می خوانیم: اما سرمنظر اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. در این آیه درباره وطن یا حق شهروندی ما صحبت شده است. به معنی تمام روش زندگی ماست، یعنی یک شیوه جدید زندگی. سرمنزل اصلی ما شهر آسمانی است که خانه ما برای همیشه در آنجا خواهد بود و شاید این منظور واقعی پولس بوده است. کلمه سرمنزل یا وطن که در این آیه به کار رفته در متن اصلی یونانی به معنی به عنوان شهروند عمل کردن می باشد. شهر فیلیپی یکی از مستعمرات روم بود. در این شهر قوانین روم اجرا می شد. مردم همان شیوه زندگی را داشتند که در روم مرسوم بود. آنها به زبان لاتین صحبت می کردند. هر فرد اهل فیلیپی مانند یک فرد رومی بود، چون این شهر یکی از مستعمرات روم شده بود. امروز مجموع ایمانداران که به عنوان کلیسا نامیده می شوند تحت حاکمیت وطن آسمانی هستند و بایستی رفتارشان شایسته ملکوت آسمان باشد و به زبان ایمانی که همان زبان آسمانی است سخن بگویند. متاسفانه این موضوع همیشه رعایت نمی شود، اما بایستی هدف ما باشد. پولس می گوید که ما باید سفیران عیسی مسیح بر روی این زمین باشیم. ما بایستی آسمان و پیام‌های آسمانی را بر روی این زمین اعلام کنیم، چون جزء شهروندان آسمانی می باشیم. همان جایی که خداوند ما عیسی مسیح در آنجا است. پولس رسول امید ایمانداران را در یک سطح بالای حمد و ستایش خدا بیان می کند. این یک انتظار شادی بخش برای بازگشت او می باشد. امید ایماندار در عهد جدید هرگز دور مصیبت عظیم نیست. بعد از اینکه پولس می گوید شهروندی ما آسمانی است و متعلق به وطن آسمانی می باشیم، می گوید که در آنجا به نجات دهنده من خداوند عیسی مسیح نگاه می کنیم. او هیچ اشاره‌ای به عبور از دوره مصیبت عظیم که همان زمان داوری است نمی کند و کلیسا از این داوری عظیم نجات یافته است. ایمانداران از دوره مصیبت عظیم عبور خواهند کرد، همانطوری که خنوخ نیز قبل از طوفان نوح برداشته شد. ایمانداران قبل از شروع مصیبت عظیم به آسمان روبوده خواهند شد. بسیاری از افراد بر این باور هستند که خداوند میتواند کلیسا را در دوره مصیبت عظیم محافظت کند. بله، او میتواند. خدا نوح را در یک کشتی از طوفان عظیم نجات داد، اما خنوخ را از این دنیا برداشت. دو گروه از انسان‌ها هستند که در دوران مصیبت عظیم به او تعلق دارند. یک گروه از روی این زمین برداشته خواهند شد، همانطوری که او در مکاشفه فصل 3 آیه 10 به کلیسای فیلادلفیا میگوید که تو از من اطاعت کردی، گرچه این امر به قیمت اذیت و آزارت تمام شد، اما تو در تمام مشکلاتت صبر و تحمل نشان دادی. از این رو من نیز تو را از دوره آزمایش سخت حفظ خواهم نمود تا از بلایی که بر سر تمام مردم دنیا خواهد آمد در امان باشی. گروه دیگری نیز از دوره مصیبت عظیم عبور خواهند کرد. تعداد عظیمی از غیر یهودیان و 144,000 نفر از یهودیان خواهند بود که از دوره مصیبت عظیم به سلامت عبور خواهند کرد، چون توسط خدا مرزده شدند و خداوند از آنان محافظت خواهد کرد. اجازه دهید در اینجا نظرم را بگویم که من موافق تعالیمی نیستم که میگویند کلیسا از دوره مصیبت عظیم عبور خواهد کرد. معتقدان به این نظریه مطرح می کنند که هیچ آیه‌ای در کتاب مقدس یافت نمی شود که بگوید کلیسا از دوره مصیبت عظیم عبور خواهد کرد و قبل از آن برداشته می شود. هرچند حقیقت دارد که کتاب مقدس به این صورت مطلق نگفته است، اما همچنین در کتاب مقدس آیه‌ای نیز یافت نمی شود که بگوید کار دیگری انجام می دهد. به عنوان مثال یقین دارم که همه ما در ابدیت دارای مقام و کارهایی هستیم که بایستی انجام دهیم، اما کتاب مقدس به جزئیات این کارها اشاره‌ای نکرده است. به هر حال کتاب مقدس به طور کاملا آشکار و واضح به این واقعیت اشاره کرده است که کلیسا یک امید پرجلال و باشکوه در آینده خواهد داشت. به نظر می رسد برای بسیاری از ما هنوز فاصله میان زمان حال که در آن به سر می بریم و زمان روبوده شدن کلیسا روشن و مشخص نیست. اما واقعیت این است که کتاب مقدس به ما نمی گوید که مسیح چه زمانی باز خواهد گشت. ظاهراً پولس بر این باور بود و احساس می کرد که خداوند در طول دوره زندگی او خواهد آمد و هیچ نوع اشاره‌ای به این که پولس انتظار داشته باشد ابتدا از دوره مصیبت عظیم عبور کند در نامه‌های او دیده نمی‌شود. او در طول زندگیش زحمات و سختی‌های زیادی را تجربه کرد، ولی هیچ وقت آن دوران سخت را به عنوان دوره مصیبت عظیم معرفی و مطرح نمی‌کند. پولس با اشاره به انتظاری شادی بخش می‌گوید اما سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. آیا چنین سخنی میتواند مربوط به عبور از یک دوره واقعی مصیبت عظیم باشد؟ کتاب مقدس به این صورت نمیگوید. دوست من، در هیچ جای کلام خدا گفته نشده است که کلیسا از دوره مصیبت عظیم عبور خواهد کرد. انتظار پر از شادی و خوشی پولس کاملا آشکار و واضح می سازد که او منتظر بازگشت عیسی مسیح است و در ترس و وحشت دوره مصیبت عظیم نیست. در فیلیپیان فصل 3 آیه 21 می خوانیم او به هنگام بازگشت خود این بدنهای فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پرجلال خود در خواهد آورد. او با همان قدرتی که همه چیزها را تحت سلطه خود در خواهد آورد، ما را نیز دگرگون خواهد ساخت. منظور از بدن فانی بدنی است که فساد و تباهی خواهد داشت. در این آیه میگوید که بدن زمینی ما تغییر یافته و دگرگون می شود. بدنی که اکنون داریم بدنی است از بین رفتنی که محدودیت‌های بسیاری دارد. بدنی است وابسته به این زمین و محدود به آن. به طور طبیعی امکان ادامه زندگی خارج از این زمین و فضای آن را نداریم. این بدنها تبدیل به بدن پرجلال او خواهند شد. این بدنها بدنهای تباه شده و رو به فساد و نابودی هستند. یکی از این روزها من و شما از این بدنها خارج خواهیم شد. آنها را ترک خواهیم کرد چون تباه شده و از بین خواهند رفت. این بدنها تغییر کرده و متحول می شوند. من حاضرم همکنون این بدن کهنه را با آن بدن جدید تعویض کنم. این بدنها به بدن پرجلال او تبدیل خواهند شد. بدنی خواهم بود شبیه بدنی که خداوند عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان داشت. یک بدن جلال یافته خواهد بود. پولس رسول در این رابطه در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 52 چنین میگوید: حال میخواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم. ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. نکته اصلی این است که وقتی شیپور به صدا درآید، این دگرگونی ناگهانی خواهد بود. در حالی که در این قسمت به انواع برداشت‌های نادرست از کلام خدا اشاره می‌کنیم، اجازه دهید بگوییم که بعضی افراد فرض کردند که یکی از فرشتگانی که در کتاب مکاشفه درباره آنها نوشته شده است، این شیپور را به صدا در خواهد آورد. اما به کسی که در اینجا شیپور را به صدا در می آورد اشاره نشده است. کتاب مکاشفه در ارتباط با قوم اسرائیل صحبت می کند. در عهد عتیق می خوانیم که قوم اسرائیل در سفرشان در بیابان با صدای دو شیپور نقره‌ای حرکت می کردند. شیپورها برای قوم اسرائیل می باشند و نه برای ما. شاید به خاطر بیاورید که آخرین شیپور در ارتباط با روبوده شدن به آسمان در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 16 عنوان شده است. زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. دقت کنید که به شیپور خدا اشاره شده است. آیا گفته شد که جبرئیل در شیپور خواهد دمید؟ این موضوع برای من سوال برانگیز است و به نظر من پاسخ آن منفی می باشد. خداوند است که به عنوان رئیس فرشتگان در شیپور خدا خواهد دمید. هر دو به عظمت و شکوه آن فرمان الهی اشاره می کنند. صدای او پرقدرت و با شکوه خواهد بود. گوش کنید که یوحنا در مکاشفه فصل 1 آیه 10 چگونه آن را شرح می دهد. روزی در روز خداوند در حال عبادت بودم که روح خدا مرا فرا گرفت. ناگهان از پشت سر خود صدایی بلند همچون صدای شیپور شنیدم و وقتی او بازگشت تا ببیند چه کسی با او صحبت می کند، عیسی مسیح جلال یافته را دید. صدای او بود که یوحنا شنید. اشاره‌ای به شیپورها در رابطه با کلیسا نشده است. سخن عیسی مسیح امروز به ما آنچه است که در مکاشفه فصل 3 آیه 20 نوشته شده است. اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. این دعوت او برای مشارکت و شام خوردن با اوست. این دعوتی است که به سوی او بیاییم قبل از اینکه مصیبت عظیم شروع شود. وقتی در باز شود، گروهی از انسانها خواهم بود که بر طبق راه ایمانشان از این زمین برداشته خواهند شد و از دوره مصیبت عظیم عبور نخواهند کرد. اجازه دهید بگویم کسانی که انتظار دارند کلیسا از دوره مصیبت عظیم عبور کند، به نظر من عقیده‌ای دارند که بر پایه سستی استوار است، هرچند که افراد اندیشمندی نیز هستند که این نظریه را باور کردند. اما متوجه شدم که این اشخاص وقت بیشتری را صرف فلسفه روانشناسی، تاریخ و موضوعات مربوط به این علوم را کردند تا اینکه واقعا کلام خدا را مطالعه و بررسی کنند. او به هنگام بازگشت خود این بدنهای فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پرجلال خود در خواهد آورد. و این دقیقاً حقیقتی است که یوحنای رسول نیز در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 میگوید: بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، گرچه هنوز نمیدانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین میدانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. عیسی مسیح هنوز ظاهر نشده است، ولی وقتی ظاهر شود شبیه او خواهیم شد. به این امید عالی و با شکوه توجه کنید. این یک انتظار و امید هیجان انگیز است. با شکوه و شادی بخش برای بازگشت عیسی مسیح است. باز تاکید می کنم، هیچ گونه مدرک و کلام مشخصی وجود ندارد که به این موضوع اشاره کند که پولس یا یوحنا انتظار داشتند که ابتدا از دوره مصیبت عظیم عبور کنند قبل از اینکه به ملاقات خداوند در آسمان برده شوند. پولس امیدی برای آینده داشت. امید شما برای آینده چیست؟ آیا دوره مصیبت عظیم؟ دوست من، اگر دیدگاه شما این است، پس در واقع شما به اندازه افراد ناامید هیچ امید با شکوهی ندارید. وقتی در یکی از سفرهایم با هواپیما ناگهان خلبان اعلام کرد که برای مدت 30 دقیقه به علت شرایط بد جوی و طوفانی که در مسیر راه است هواپیما تکان شدیدی خواهد داشت، خوب مشخص بود که من و بقیه مسافران هیچ یک به آن وضعیت به عنوان امیدی که منتظرش باشیم نگاه نکردیم، بلکه همگی نگران شده بودیم. و مطمئنم برای ما بسیار بیشتر امیدوار کننده بود اگر او می گفت که مسیر دیگری را انتخاب خواهد کرد تا مجبور نباشیم از میان آن طوفان سخت عبور کنیم. خداوند ما به کلیسا می گوید ما از میان طوفان مصیبت عظیم عبور نخواهیم کرد، بلکه از مسیر دیگری خواهیم رفت و با این مصیبت وحشتناک روبرو نخواهیم شد. و این یک پیام شادی بخش و امیدوار کننده است. دوست من، ممکن است عقیده و باور شخصی خود را در این مورد داشته باشید و سعی کنید خود را توجیه کنید، ولی این است آنچه که کلام خدا در این آیات میگوید: سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. او خواهد آمد تا ما را به نزد خودش ببرد. و این حقیقت امید آینده پولس بود و امید عالی و پرشکوه ما نیز هست.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.